أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه وأرنا الباطل باطلا حتى نشهد به. بس اینجا بود که برای رسیدن به ایمان و تحصیل معرفت و محبت به حق تعالی نیاز به مبارزه با نفس و مبارزه با من داریم. هر چقدر که در این مبارزه موفق تر باشیم ایمان بیشتری حاصل میشه. و این مبارزه در دو ناحیه عالم شریعت و عالم تکوین عرض کردیم که مطرح هست و هر یک از این دو عالم جایگاه خودش رو در تکامل انسان داره که هر یک از اینها بدون دیگری ناقصه. مبارزه با من محتاج شکلگیری من و نفس ماست. کسی که من او هنوز شکل نگرفته مبارزه با این من بی‌معناست. وقتی گفتیم مبارزه با من، باید منی باشد تا مبارزه کنی، جهاد با نفس. اگر نفسی در کار نیست، شیطانی نداری، کسی که شیطان نداره، مبارزه با شیطان چه معنا داره؟ مبارزه با نفس یعنی صبر کردن، صبور بودن. کسی که صبوره، این در حال مبارزه با نفسه. در روایت دارد که صبر بر دو قسمه: صبر بر مصیبت و صبر بر طاعت. صبر در مصیبت یعنی اگر محرومیتی برای شما پیدا شد، نعمتی از نعمات دنیا به شما داده نشد یا گرفته شد یا دیر داده شد، شما بر این مصیبت صبر کنید، بر این محرومیت صبر کنید، جزع و فزع نکنید. این مبارزه با نفس در ناحیه عالم به یه معنا تکوین، این یه تقسیم دیگه. صبر در مصیبت و صبر بر طاعت یعنی اگر نعمتی به شما داده شد، نه اینکه محروم شدی، نه اینکه مصیبتی وارد شد، نه، نعمتی داده شد، متنعم شدی، ملتز شدی، بهره ای از بهرهای دنیایی بردی، حالا باز باید صبر کنی. صبر بر طاعت یعنی عمل کردن به وظائفی که ما در حالی که نعمتی داریم پیدا میکنیم. اگر شما مثلا چشم داری، این یه نعمته، مصیبت نیست. تا وقتی گرفته نشده مصیبت نیست. صبر بر طاعت اینجا معنا پیدا میکنه. خب حالا وظیفه ما چیه؟ وقتی چشم داریم باید یه بایدهایی، نباید یه نبایدهایی. اینجا مرحله عالم تشریع میشه به یک معنی. اگر نعمتی بود وظیفه ای داری، اگر نعمتی نبود باز هم صبر معنا داره که حالا در نبود این نعمت شما چگونه عمل میکنی؟ آیا باز هم شاکری؟ باز هم راضی هستی؟ باز هم خوشنودی؟ آیا مبارزه با نفس و مبارزه با من که همون صبره، صبر بدون مصیبت، بدون وظیفه و تکلیف که شما بر این مصیبت بخوای صبر کنی یا بر این طاعت بخوای صبر کنی، معنا پیدا میکنه؟ نه محرومیتی، نه نعمتی. ممکن است که بپرسیم که مگر میشه که نه نعمتی نه محرومیتی؟ بود و نبود نعمت، این نمیشه. بالاخره یا ما متنعم به نعمتی هستیم یا متنعم نیستیم، محروم از نعمتی، از این دو حالت که خارج نیست. پس همیشه صبر معنا داره. این بحث از مباحث خیلی مهمه. اگر بگیم که همه بحث ها به همین جا برمیگرده، در مسیر سیر و سلوک به اینجا برمیگرده که انسان این حقیقت رو درک کنه، تا ما شرایط برای صبر کردنمون فراهم نشه و ما بر اون شرایط صبر نکنیم، رشد در کار نیست، تکامل معنا نداره، مبارزه با نفس بی‌معناست، فرار از قرار گرفتن در شرایطی که ما در اون شرایط صبر کنیم، فرار از اون شرایط، این موجب کمال ما نمیشه، این موجب عقب افتادن ما میشه از مقصد. میدان مبارزه رو خالی کردنه، عقب نشینی کردنه، فرار کردنه، سر جلسه امتحان حاضر نشدنه، نه حل کردن، نه پیش رفتن، نه امتحان دادن. تا امتحان نشین کمال حاصل نمیشه، همه باید امتحان بشن، منتها این امتحان ها دیر و زود داره. هرچی عقب بندازی به یه معنا از حیث مادی و بعد دنیای کارت مشکل تر میشه. دقت کنید، از حیث دنیایی هستن کارت مشکل تر میشه هرچی عقب بندازی. هرچی زودتر خودت رو در معرض امتحانات الهی قرار بدی و یا به تعبیر صحیح تر از معرض امتحانات الهی فرار نکنی، در نری، جا نزنی، شرایطی فراهم شده، موقعیتی پیش اومده، فرار نکن، خودتو بندازی تو سختی ها، سختی هایی که خودت درست میکنی، نه سختی هایی که خدا برات مقدر کرده. نترسی، زودتر به مراحل کمالت میرسی و راحت میشی، خلاص میشی، زودتر اون بهشت سعادتت رو در آغوش میکشی. هرچی عقب بندازی، نه اینکه در بهشت نیستی، هستی، اما بهشتش بهشت حیواناته. بهشت چند قسمه؟ بهشت حیوانات هم داری، بهشت بچگیه، عالم کودکیه، اونا هم کیف میکنن، اونا هم آرامش دارن، اونا هم لذت میبرن. شاید اون ماجرایی که مربوط به حضرت آدم هست که قرآن نقل میکنه که در بهشت بود و خدای متعال نهیش کرد از خوردن میوه اون درخت و نافرمانی کرد، ظاهرا گوش نکرد، از اون میوه خورد، در روایت دارد که اون میوه میوه فهم و شعور بود. از اون میوه خورد و هبوط کرد، یعنی از بهشت بیرون رفت و وارد در عالم دنیا شد، وارد در زمین شد، از بهشت بیرونش کردن. تمام این مراحل مراحلی است که خدای متعال مقدر کرده برای انسان، برای تکامل انسان. باید از اون میوه میخورد. باید از عالم کودکی و بچگی و بهشت دوران کودکی بیرون بیاد. بچه ای که در حال شیر خوردنه، شیر مادر، دو سالش تمام نشده، خیلی خوشه، راحت، اما وقت گرفته شدنش از شیر مادر که میشه، خیلی بهش فشار میاد، خیلی سخت، از بهشت بیرونش میکنن، از بهشت دارن بیرونش میکنن. شما اگر شب که خوابیدی تا لنگ ظهر بگیری یه سر بخوابی، خیلی خوش میگذره بهشت. اما اگر گفتن که ساعت 5 صبح 6 صبح باید پشت نماز بخون، خیلی از بهشت بیرونت کرد، نمیذارن یه خواب راحت کنه، از بهشت بیرونت کرد. حالا بعضی ها میخوان تو بهشت بمونن، نمیگیم بهشت نیست، بهشته، خیلی هم خوش میزه، نه غم داره نه غصه. اما بعضیا دوست دارن که از این بهشت بیرون برن. چرا؟ چون بویی از اون بهشتی که بعدن وارد درش میشن به مشامشون رسیده. همین بویی که به مشامش رسید بهشت قبلی رو باطل میکنه، هیچی میشه. به محض اینکه یک ذره دل شور افتاد، بهشت دوران کودکی باطل شد، از اون بهشت بیرونش کرده. معلوم میشه یه چیزی به نام عقل، به نام شعور، به نام معرفت درش شروع شده، همینه که داره مضطربش میکنه، نگرانش میکنه، دلش شور میندازه، آرامشش رو به هم میریزه. و از همین جا حرکت به سوی اون بهشتی که بعد از دنیاست آغاز میشه. حالا انتخابش با خودتونه، میخوای تو کدوم بهشت باشی؟ تو اون بهشتی که قبل از دنیاست یا بهشتی که بعد از دنیا؟ بهشت عالم بچگی یا بهشت بزرگی؟ میخوای بزرگ بشی؟ باید صبر کن، باید استقامت کن، باید تحمل داشته باشی، باید مبتلا بشی. پاسخ اون سوال، مگر میشه کسی مبتلا نشه؟ مگر میشه کسی نه مبتلای به نعمت باشه، نه مبتلای به نقمت باشه و مصیبت؟ یعنی نه به واسطه نعمتهایی که خدا بهش داده امتحان بشه، نه به واسطه مصیبتهایی که گرفتارش شده امتحان بشه. میشه. چرا؟ چون تقابل بین نعمت و مصیبت و محرومیت تقابل نقیزین نیست که ارتفاعش محال باشه، بلکه تقابلش تقابل ملکه و عدم ملکه است که ارتفاعش محال نیست. یعنی میشه کسی نه نعمتی رو درک کنه، نه محرومیتی رو درک کنه. کسی که بیهوشه، رو تخت بیمارستان افتاده، بیهوش، نعمت حیات داره، میفهمه، درک میکنه، نعمت داره، اما این نعمت برای او نعمت نیست، به عنوان نعمت حساب نمیشه. چقدر نعمت ها در این عالم الان وجود داره که همه اینها نعمت برای ما. مثلا خورشید، نور خورشید، اکسیژنی که در فضا هست، چقدر نعمت ها، وجود پدر، وجود مادر، وجود اقوام، بستگان، دوستان. اما ما چون توجه به اونها نداریم، نعمت نیست برای ما، چون غافلیم از اونها، برای ما نعمت محسوب نمیشه. فلذا خیلی افراد هستن که غرق در نعمت هم، اما احساس مصیبت دارن. قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. تا مبتلای به مصیبت نشیم، یعنی اون نعمت از ما گرفته نشه، رابطهش با ما قطع نشه، وجودش رو حس نمی کنیم، نمی فهمیم چه نعمتی بود داشتیم. وقتی گرفته شد تازه متوجه میشه. تا وقتی راحت نفس میکشی قدر اکسیژن رو نمیدونی. اما اگر که جلوی تنفس شما رو گرفتن، توی فضایی بردن که اکسیژن نیست، سرتو زیر آب کردن، وقتی سرتو میارن بیرون، جلو تنفستو باز میکنن، یه نفس راحت میکشی، میگه خدا شکر چه نعمت خوبی بود این اکسیژن، این هوا، قدرشو نمیدونست. حالا اگر دقیقه یک بار این کار رو باید انجام بدن، سرتو هی بکنن زیر آب، هی در میارن، یه نفس راحت میکشی باز بکنم هی همینجور. دائم شما توجه داری به نعمت اکسیژن. حالا بگم که شما فرض بکنید که برو تو این دنیا زندگی کن، یه مدت بخواد اینجوری رفتار بکنن، بعد بگن حالا برو سوار ماشین شون، نیکی نمیشه، ماشین آلوده میکنن هوا رو. نمیدونید این اکسیژن چقدر مفیده. من میدونم، من کشیدم، من سرم زیر آب بوده، اکسیژن نبوده اون پایین، نتونستم نفس بکشم. من میفهمم که نفس نکشیدن یعنی چی. این شعرها رو دیدین درست میکنن برای مادر، غزل میخونن، نمیدونم صدای چهچه بلبل میذارن کنارش، مادر مادر از مادر میخونن. همه اینا اونایی هستن که مادرشون از دست دادن. بعد از این که مادر از دست میدن، بعد شروع میکنن غزل خوندن برای مادر. اما تا وقتی زنده است، مادر کیه؟ تا نعمتی هست قدرشو نمیدونیم. پس میشه متنعم به نعمت باشیم، اما از نعمت بودنش غافل باشیم. برای ما نعمت محسوب نشد. وقتی نعمت محسوب نشد، شکرش هم به جا نمیاریم دیگه. نمیفهمی، توجه نداری که متنعمی. و همچنین مصیبت، چقدر مصیبت ها به چقدر افراد وارد شده. کسی که بیهوشه اصلا نمیفهمه مصیبت داره، نمیفهمه مبتلا به مصیبت شده، درک نمیکنه. مصیبت رو نعمت میبینه. البلیت و اذا امت طابت. یه مصیبت اگر فراگیر بشه، عمومی بشه، عمت، نه یعنی عمت، یعنی عمت عمومی بشه، فراگیر بشه، شامل بشه، تعمیم پیدا بکنه، طابت، تبدیل به چیز خوب میشه. چقدر کارهای زشت که تو همین جامعه کلونی ما چون رواج پیدا کرده تبدیل شده به یک سنت حسنه، تبدیل شده به یک کار خوب، که در روایات مربوطه به دوره آخر الزمان هست که معروف منکر میشه، منکر معروف میشه. پس میشه که ما نه مصیبت رو درک کنیم، نه نعمت رو درک کنیم. اینجاست که میگیم باید فهم درست پیدا بکنیم، فهم صحیح پیدا بکنیم، درک درست پیدا بکنیم. کسی میتونه صبر در مصیبت داشته باشه، که این صبر که در رأس ایمانه، در روایت رأس ایمانه، یعنی بدون صبر ایمان هیچ معنا نداره. بدون ابتلا، بدون مصیبت صبر معنا نداره. صبر چی کنه؟ به چی صبر کنه؟ چقدر مصیبت ها وارد میشه، زلزله میاد، این حیوانات اصلا ککشون هم نمیگرد. گذشته از اون حیواناتی که وقتی قبل از این که بیاد فرار میکنن، اونم حالت غریزی شونه، تو فهمشون نیست، فهم غریزیه، فهم عقلانی و شعور که دلشون شور بزنه. مثلا این همه مصیبت ها وارد میشه و حیوانات در آرامش مطلقن. صبر برای اونا معنا نداره، بگیم حیوانات صبورن، بگیم حیوانات صبورن، چه صبریه. فلذا یه معنایی که برای اون روایت گفتیم که شاید اون روایتی که وارد شده که در کافی هست که حضرت فرمود نحن صبر و شیعتنا اصبر منا، ما صبوریم اما شیعیان ما صبرشون از ما بیشتره. خب این جای خیلی تعجب داره که چطور میشه که اونها که امام ما هستن صبورن، ما که شیعیان اونها هستیم و پیروان اونها هستیم، ما صبرمون بیشتر از اونها هستیم. خیلی کار ما درسته. بعد سوال میکنه راوی از امام صادق علیه السلام که این چطور میشه؟ جور در نمیاد. حضرت فرمود لعنا نصبر و علا ما نعلم و شیعتنا و هم یصبرون علا ما لا یعلم. ما صبر میکنیم بر چیزایی که میفهمیم میدونیم، شیعیان ما صبر میکنن بر چیزایی که نمیفهمن نمیدونن. ما علم داریم، اینا علم ندارن. صبر ماها، ما هممون صبوریم. الان چقدر صبر داریم؟ خدا میدونه چقدر مصیبت الان تو دنیا وجود داره. شما نمیفهمیم، خیلی راحت نشستیم واسه خودمون میگیم، میخندیم، میخوریم، میخوریم، نمیفهمیم اصلا چقدر مصیبته. صبر ما اصبریم، ما خیلی صبوریم. صبر امامان ما از ما کمتره. خب حالا این صبر خوبه یا این صبر خوب نیست؟ این در مقام مده شیعه نیست، در مقام شیعه که میگیم، حالا در مقایسه با همه، نه شیعه در مقایسه با غیر شیعه ها، توجه داشته باشی، در مقایسه با ائمه علیه السلام. اینجور نیست که ما از امامانمون بالاتریم، صبر ما بیشتره. نه، کدوم صبر ما آخه بیشتره؟ صبر خرکی ما بیشتره، صبر حیوانی ما بیشتره. اونا صبرشون الان ما نعلمه که بفرمد، الان ما نعلم یعنی صبر رو فهم و شعور ما زیاده. ولی شما چون اون چیزایی که ما میدونیم و نمیدونید اصلا نمیفهمید. توی جاده ای داری میری، شما نمیدونی که این جاده چه خطراتی داره و چه آسیبهایی در پی داره و فرض کنید چه چاله ها و چوله ها و چه دره ها و چه، هیچی نمیدونی، میگی و میخندی و خوشی و میخونی و میری، داری گاز میدی میری، این خیلی که حالا همین الان برسی سر پیچ، فرض کنید که پرت میشی تو دره، برسی سر پیچ نمیدونم ماشین چرخش چی میشه، پرت میشی کجا، خبر نداری، راحتی، خوشی، اونا خبر دارن، خبر دارن، همه چی با خبر. این صبر چه کمال داره. این اصلا صبر معنا نمیشه کرد، این صبر لغویه و الا حقیقت صبر که موجب تکامل انسانه این نیست. تا قرار نگیری سر دوراهی های انتخاب، تا من شما شکل نگیره، آدم نشی، از مرحله حیوانیت به مرحله انسانیت منتقل نشید، کسی به مقصد میرسه که حرکت کنه، کسی فرض میشه براش حرکت که کسی باشد که متحرک باشد، متحرکی میخواد. اگه از اول گفتی که ما آخرش قراره کجا برسیم، قرار آخرش قراره به جایی برسیم که هیچ کس بشیم، جز خدا نبینیم، هیچی جز خدا نبینیم، پس از همین حالا ما یه کاری میکنیم چس نشیم، جلوی چس شدنمونو میگیریم. این غلطه. این وارد، این دست بر نداشتن از بهشت حیوانی، از بهشت کودکی. نه، باید رد شد، باید عبور، باید وارد شد. ان منکم الا واردها، همه باید وارد بشن در جهنم، در این مصیبت ها. ان الجنت حفت بالمکاره، بهشت از وسط همین مکروهات، همین سختی ها، همین دشواری ها، همین مصائب، همین طاعات میگذره. یه کارهای خوشت نمیاد، باید انجام بده، با میلت نیست، باید صبر داشته باشی، صبر کنی ازش، بر انجامش، بر ترکش. صبر بر طاعت، صبر از مصیبت، صبر از معصیت. یه کارهایی است که نباید انجام بدی ولی دلت میخواد انجام بدی، یه کارهایی است که باید انجام بدی ولی دلت میخواد انجام ندی. اصلا قرار نگیری تو این وضعیت. تا سرد و گرم روزگار رو نچشی که پخته نمیشه، خام میمونی، خام میمونی. پس از پخته شدن فرار نکنید، از وارد در کوره شدن نگریزی. تا وارد در کوره نشی شکل نمیگیری. تا چکش روی این آهنی که داغ شده، قرمز شده از فشار آتش، کوبیده نشه، ضربه وارد نشه، این شکل نمیگیره، این کاربرد پیدا نمیکنه، این به درد نمیخوره، مفید واقع نمیشه. کباب پخته نگردد مگر به گردیدن، گردیدن روی آتش. طلا وقتی خالص میشه که حرارت میشه. اینا تشبیهات و تمثیلاتی است که برای این معنا. حالا اگر کسی ما رو دعوت به بهشت کرد، بلا فاصله ازش سوال کنه کدوم بهشت؟ اگر گفت همین الان وقت استراحت، وقت خوابیدن، وقت نشستن، اگر گفت خستگی در کن، این خوب، الان وقت خستگی در کردنه، این خیلی خوب، خسته شدی، خستگی در کن، بخواب. خب بخوابم که بعدش چی؟ بعدش بیدار شو، حرکت کن. اما اگر گفت بخواب و بخواب و بخواب، حرکتی بذار دیگران حرکت کنن، بذار دیگران حرکت، تو بخواب، بذار دیگران کار کنن، تو بخور، دیگران کشتند و ما خوردیم، ما میخوریم و دیگران بکارن. نشون ما میکاریم و دیگران بخورن. این خوردنا، این خوردنا، اینا که خوردن نیست، اون کاشتن خوردنه. وقتی داری میکاری داری میخوری، خودت داری میخوری. اون موقعی که داری تلاش میکنی، اون داره بهت تغذیت میکنه، اونه برات میمونه. اون موقعی که انفاق میکنی، گذشت میکنی، گذشت خیلی مهمه، این همون صبره، همون صبره. هر چقدر گذشت داری به همون اندازه بزرگ شدی. هر کس گذشتش از شما بیشتر بود از شما بزرگتره. خوب دقت کنید، هر کس گذشتش از شما بیشتر بود از شما بزرگتره، در حالی که ما برعکس فکر میکنیم. ما میگیم که ها دیدی معلوم شد که حق با من بود، دیدی طرف کوتاه اومد، دیدی هم میکنیم، من و من نمیکنیم، میگیم ها من اون کوتاه اومد. درست برعکسه، اون که کوتاه اومد باید بگه من دیدی من تونستم کوتاه بیام، این نتونست کوتاه بیام. دیدی با این که حق با من بود گفتم نبخوام باش مال تو، دیدی تونستم کوتاه بیام، دیدی چقدر بزرگ بودم. حالا این کوتاه اومدن، این گذشت کردن، هر کس گفتی، آیا واقعا هر کس؟ بله هر کس، ولی نه هر ناکس ها. تا کس نشده گذشتش ارزش نداره، اگر شما گرسنه نیستی، یه غذایی میبینی نمیخوری، حالا فرض بکنید مال حرامه، نمیخوری، سیر اصلا بدت میاد از این غذا، نمیخوری، بگیم باری کلا ببین چقدر گذشت کرد، چقدر صبر کرد، چقدر فرض بکنید کمال داشت نخورد، نه اصلا بدش میامد از این غذا. اما اگر که نه، هم گرسنته هم خوشت میاد از این غذا، حالا تحمل میکنی، پا رو هوای نفست میزه، خودداری میکنی، میگیم کف نفس، این ارزش داره، این رشد آوره. اگر شما هیچی نداری که بگذری، یعنی آقا ببخشید، خب همه تهران رو بهت بخشیدم، چی همه تهران مال تو نبود که بخشیدیم، اینجور بخشش کردن ما تمام دنیا رو بخشیدیم، میگیم همه دنیا رو بخشیدم، همه دنیا رو اصلا ما نداریم تا بخوام ببخشیم. کسی که اصلا هنوز بزرگ نشده، هنوز کس نشده، معنا نداره تواضع کنه، کوتاهی کنه، پایین بیاد. این بحث چون خیلی مهمه، باز تأکید میکنم خیلی مهمه، که شاید من نتونم الان بیان همه ابعاد اهمیت این بحث رو بکنم، ولی اینقدر مهمه که هرچی راجع به این موضوع، این مبحث شما فکر کنید، بحث بکنید، ارزش داره. همه بگم که چیزهایی که میتونه گیره یه نفر بیا تو همین بحثه. تا یه کسی نشی بخششت به درد نمیخوره، گذشتت به درد نمیخوره، انفاقت به درد نمیخوره. توی مجلس رفتی بری منشأ اثر نیست، نری منشأ اثر نیست، عملیس فاشی بری بیرون منشأ اثر نیست، نری بیرون منشأ اثر به درد نمیخوره، کسی نیستی، چیزی نیستی. فلزا در روایت داریم الفقیر و حقیر، که هیچی نداره حقیرم هست. لا یسمع کلامو، حرفشو کسی گوش نمی کنه، برای کسی حساب باز نمی کنه. اگر قدرت داشتی و عفو کردی و بخشش کردی و انتقام نگرفتی، میتونستی و نکردی، اگر شناگر ماهری بودی و اونجایی که باید شنا نکنی شنا نکردی، اگر آب بود و نباید شنا کنی شنا نکردی، اما اگر آبی در کار نیست، پس فرار نکنید از دنیا. خوب دقت کنید، ظرافت بحث اینجاست که خب حالا محصول این بحثا این شد، بریم سراغ دنیا، بریم دنیا طلبی. نه، میتونی بری دنبال دنیا، یا نمیتونی بری. خیلی کارا هست من و شما ازمون نمیاد، همه رو میذاریم به حساب خدا، یه خدای ببین من این کارو نکردم، و نمیتونستی بکنی، چی میذاری به حساب خدا؟ روغن بیخته میگم نظر امامزاده، نمیتونه از عهدت بر نمیومد، نمیتونستی این روغنا رو جمع بکنی برداری ببری، حالا ریخته دیگه میگی نظر امامزاده، موقعی که نریخته بود میتونستی اون موقع میدادی. وصیت میکنیم بعد از مرگ من چه کنید چه کنید، اون موقع دیگه نمیتونی این اموال و باهاش کاری انجام بدی غیر از این کارا، دیگه میافته دست یک کسای دیگه چیزای دیگه. بعد حالا وصیت میکنی بعد از من اینجوری کنید، اون تا که دستت میرسد کاری بکن. خب بگیم که نه ما اصلا یه کاری میکنیم دستمون به هیچ چی نرسه، عرضه یه هیچ کاری نداشته باشه، سعی کن عرضه یه همه کار داشته باشی، وقت اون کاری رو که باید انجام بدی، اون کاری که نباید انجام، خیلی مهمه. پس دنیا خوبه یا خوب نیست، من ما باهاش مبارزه کنیم یا شکلش بدیم، رشدش بدیم، خیلی بحث مهمیه. دنیا ممدوحه یا مذمومه، خیلی بحث مهمیه. هر کی به هر کجا رسید از فهم و درک این حقایق رسید. شیطان داشته باشیم یا نداشته باشیم، تا حالا میگفتیم با شیطان مبارزه کن، حالا میگیم کسی که اصلا شیطان نداره حیوانه، حیوانات شیطان ندارن که، وسوسه های درونی ندارن که، دلشوره و اضطراب ندارن، نگرانی ندارن، غم ندارن، ترس ندارن، ترس عاقلانه. حالا میگیم شیطان خوبه، شیطان خوبه، پس بالاخره شیطان خوبه یا شیطان بده؟ بارها به این بحث رسیدیم در طی سلسله مباحثمون که بالاخره خوبه یا بده، هم خوبه هم بده. هم خوبه یعنی اگه شیطان نباشه، اگه شما شیطان نداشته باشی، اگر شما هنوز یه کسی نشده باشی، یه چیزی نباشی، نمیتونی حرکت کنی، نمیتونی مسیر سعادت رو طی کنی، نمیتونی مقصد برسی. تا شیطان نداشته باشی نمیتونی با شیطان مبارزه کنی. پس هم شیطان خوبه هم شیطان بده. شیطان خوبه یعنی باید باشه. اینا مراحل تکامل یه انسانه. اول تو بهشت، بعد از تو بهشت میاد تو دنیا. وقتی اومد تو دنیا حالا مبتلا میشه، مبتلا میشه، امتحانات مختلف، شدائد، نعمتها و وظائف و تکالیف، بعد حرکت میکنه در این امتحانات موفق که شد میرسه به سرمنزل مقصود. مراحل مختلفی، حالا از این مراحل یک کسی میخواد فرار کنه، نمیشه. لا یمکن الفرار من سنت الله. انسان اینه، انسان یعنی این موجود که این مراحل تکاملش. ان منکم الا واردها، همه باید این مسیر رو طی کنه. فلذا فهم ارزش پیدا میکنه. درسته که اون گندمی که حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام خورد از بهشت بیرونش کردن، اما همه ما باید اون گندم رو بخوریم و از اون بهشت بیرون بریم. این راهیست که برای تمام ما تعیین شده، همه باید اون گندم رو بخوریم و از اون بهشت حیوانی و از اون بهشت نادانی و بیشعوری و نفهمی خارج بشه. چون نادانی هم برای خودش عالمی داره دیگه، عالم خوشی داره، نفهمی هم عالم خوشی داره. باید این فهم رو پیدا بکنیم. فلذا این که میگیم که آموزش میخواد، معلم میخواد، کلاس میخواد، درس میخواد، درسته اینا ما رو از بهشت بیرون میکنه، از بهشت بیرون. چرا؟ چون فهم میده، شعور میده، معرفت میده. ما تشکیل جلسه دادیم که گندم بخورونیم و از بهشت بیرون کنیم. قبوله، درست. ولی اگه این گندم رو نخوری و از این بهشت نادانی و نفهمی خارج نشی، تا آخر عمرت نادان و نفهم میمونی. حالا میخوای بیرون بیای یا میخوای بمونی؟ اگه میخوای بمونی، نگاه نکن که توی جایی به نام خونه داری زندگی میکنی، فرقی با طویله ندارم، اسمش خونه. نگاه نکن وقتی غذا میخوری میگی غذا خوردم، این همون چریدنه، فرقی نداره حقیقت، اسمش فرق میکنه. اما اگه تو مسیر معرفت قرار گرفتی، گفتی نه من میخوام بیام بیرون، این راهیست که خدا تعیین کرده، بخوای و نخوای باید اول آخرش این مسیر رو طی کنی، هرچه زودتر بهتر، هرچه زودتر بهتر. علت این که بحثی تحت عنوان علم اصول ما مطرح کردیم و میگیم برای همه کسانی که میخوان سیر و سلوک کنن، یا نه یا عقب بشین، کنار بنشین، تو همون عالم خودت باش، از بهشت خودت بیرون نیا، یا اگه میخوای بیای باید اون گندمی رو که خدا میگه نخور بخوری. اون گندمی که دیگه اگر بخوری از این بهش میری بیرون، نخور یعنی اگه بخوری از این بهش میری بیرون، یه ارشادیه. اینه ما میگیم مولوی نیست، اینا تعبیرات علم اصوله که انشالله علم اصول خوندید اینا رو متوجه میشه. یعنی اگه بخوری میری بیرون، خورده اومدی. این گندم، گندم علم اصوله، این گندم خودشناسیه، خودشناسی علم اصول، خودشناسی علم اصول. علم اصول کارش چیه؟ علم اصول کارش اینه که به شما توانایی صحیح فکر کردن و درست اندیشیدن و استعداد صحیح فهمیدن آیات و روایات رو میده. آیات و روایات برای چی اینا اومده، این آیات برای چی اومده، این روایات از معصومین علیه السلام برای چی صادر شده، تمام اینا دستور العمل و راهنمای زندگی ماست برای رسیدن به مقصد سعادت و هدایت و بهشت. خب میخوای بری، میخوای تو این مسیری که داری میری درست حرکت کنی، صحیح حرکت کنی، عوضی نری. باید فهم درست داشته باشی. الکمال، کل الکمال، التفقه فی الدین و صبر علی النائبه. این حدیث اصلا مثل این که برای همین بحث ما وارد شد. و تقدیر المعیشه. الکمال، کل الکمال، یعنی همه کمالات اگر همه رو جمع بکنیم ایناست. التفقه فی الدین اول، فهم دقیق و درست دینی پیدا کن، دین پیدا بکن. دین چیه؟ دین اونیست که هم دنیا رو در نظر میگیره، هم برزخ رو در نظر میگیره، هم آخرت رو در نظر میگیره و شما رو در هر سه عالم درست هدایت میکنه به گونه ای که نهایتاً به بهشت سعادت در اسرع وقت برسی. دینه. التفقه فی الدین. فرضا امام صادق علیه السلام فرمود که لودت تو ان اصحابی ضربت رؤوسهم یا ضربت رؤوسهم سیاقه حتی یتفقهو. چقدر دلش پر بوده، چقدر جگرش میسوخته که میفرمد دوست دارم که با شلاق، با تازیانه به سر اصحابم بزنم تا اینها برن و فقیه در دین بشن، فقیه بشن، لیتفقهو. فقیه یعنی اون فهم دقیق و ظریف و تیز، یعنی اون ظرافت ها رو درک کنن، ظرافت ها رو درک. از دین خیلی ها حرف می زنن اما ظرافت های دین رو درک کردن این کار فقیهه. فقیه غیر از این فقیهیست که الان رائجه، کسی که در احکام و تکالیف و وظائف اینها اطلاع، اسلام شناس باید باشه، در تمام ابعاد دین باید این فهم دقیق و ظریف رو داشته باشه. اگر داشت یه بهش میگن فقیه. لیتفقه فی الدین. حضرت رو دوست دارم با شلاق بزنم تا اینا برن. یا زور بس رو اوسه هم. بعضی گفتن که بعید حضرت بگه من با شلاق بزنم تو سر اصحابم. نمیگه زور بط رؤوسهم، یعنی زده بشه تو سرشون، زده بشه تو سرشون تا اینا برن دنبال این که فهم دین پیدا بکن. حالا چقدر وقت ما صرف فهم دین میشه؟ اینجاست در بحث روزی اگر یادتون باشه گفتیم ما یه وظیفه‌ای داریم، یه تقدیری داریم، یه تدبیری داریم، یه تقدیری داریم. یه اندازه‌ای به ما گفتن دنبال روزی باش، دنبال دنیا باش، تدبیر امور دنیا کن، به اندازه‌ای که به تفقه در دینت لطمه نخوره. حالا ما به اندازه‌ای دنبال تفقه در دین هستیم که به دنیامون لطمه نخوره. و اگر نگیم که اون چرا که امام حسین علیه الصلاه و السلام فرمود که از دنیا الناس عبید و دنیا و دین لعقون علا السنته، دین رو هم برای دنیامون میخواد، باورمون نسبت به روزی خیلی غلطه. فهممون درسته ها، میدونیم، گفتیم، شما هم قبول کردیم، اما در مقام عمل باور نداریم، ایمان پیدا نشده. دلمون انقدر که شور دنیا رو میزنه، شور آخرت رو نمیزنه. مشکل اینجا اینقدر که برای تحصیل روزی تلاش میکنیم، برای عمل به وظیفه که فقیه شدن در دینه، تفقه در دینه، تلاش نمیکنیم. البته این رو هم باید عرض کنیم که راهی رو که برای فقیه شدن در دین الان در حوزه های علمیه وجود داره و راهی رو که مشخص کردن، این یک راهی نیست که راه دقیق و درست و صحیح و کوتاهش باشه. این راهی راه بله تاریخ مصرف گذشته است. این راه راهی است که برای قدیمی ها که تحصیلات روز نداشتن و از کلاس ابتدایی می آمدن تو حوزه شروع می کردن به درس خوندن، این در حقیقت کلاس های ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان و دانشگاه هم باید اونجا می گذروندن، تو حوزه می گذروندن. این مسیر طولانی رو که شما می بینید، یک کسی باید 20 سال درس بخونه تو این حوزه موجود فعلی کنونی تا بهش بگیم که اون فهم دقیق اصولی دین رو پیدا کرده، فهمش رو پیدا کرده، نه اینکه فعلیتش رو، استعدادش رو، قوهش رو پیدا کرده. یعنی ما اصطلاحاً میگیم مجتهد بالقوه شده. این مسیر، این مسیر حالایی ها نیست، مسیر شماها این نیست. منتها شماها چون خبر ندارید، نوعاً کسانی که وارد در حوزه میشن خبر ندارن، نمیدونن که اینا مال اینا نیست. میره 3 سال، 4 سال، 5 سال، 6 سال، 7 سال، 10 سال درس بخونه، باز میبینه یه چی نمیفهمه، یه چیزایی هم خونده به درد نمیخوره. بعد 10 سال ول میکنه، ول میکنه میره دانشگاه، میگه بابا چی بود ما به خودی معطل میکرد. میره دانشگاه رشته پزشکی، رشته نمیدونه مهندسی چی، باز دیگه اینجا یه مدرک میگیریم، یه دنیایی داریم. اینجا نه دنیا داریم نه آخره، و درست هم هست. این راه و این مسیر موجود حوزه های علمیه الان درست نیست و این بر اساس وضع موجود جامعه ما و جوانهای ما و تحصیل کرده های ما این روش، این برنامه تدوین نشده، این مال گذشتگانه. شماها اگر بخواید که فقیه در دین بشید، راه شماها نهایتاً 4 ساله. 4 سال با اون سبک حوزوی که هر روز بخونید تبدیل میشه به 2 سال. هفته ای دو ساعت سه ساعت وقت بگذارید میشه چهار ساعت. و در این شک نکنید. بنابراین حالا نمیگیم که انقدر که وقت میذارید برای تحصیل دنیا وقت بذارید برای تحصیل فقه و فهم و معرفت دینی. لااقل هفته ای سه ساعت رو وقت بذارید، روزی یک ساعت به جایی برنید که هفته هفت ساعت فوری پنج شنبه جمعه هم که تعطیل میشه هفته پنج ساعت نمیخواید تو همون بهشت بهشتی که اسید بمونید و گندم هم نخورید و... ولی این گندم خیلی خوشمند، اونایی که خوردن میدونن که چقدر مزه داره و خدا خلق کرده این گندمو که بخورید که بخورید. نه همش خوشمند، همش فرضا دقت کنید خوردن غذای معنوی هم بدون شکل گرفتن من نمیرسه به شما، نمیرسه به شما. اگر شما امتحاناتی که درش قرار گرفتی و ابتلاعاتی که تو زندگی داری کم باشه، از همین جلسات هم خیلی بهره نمیبری، خیلی استفاده نمی‌کنی، خوشی راحتی اینجا هم که میای میدونی خب حرفای خوبیه، مطالب به درد بخوریه، یه دوره اومدی، دو دوره اومدی، سه دوره اومدی، دوره چهارمه، پنجمه، تکرار میگی اینا دیگه تکراریه، تکراری شده برام. دیدی چرا تکراری شده؟ دیگه لذت نمیبری، دیگه بهره نمیبری، مثل اولی که میخوردی قشنگ لذت میداد بهت، دیگه اونجور لذت نمیده. به خاطر اینکه ابتلاعاتت کم شده، به خاطر اینکه امتحاناتت کم شده، خاطر اینکه سر دوراهی های زندگی گذروندی، دیگه جدید قرار نگرفتی. فلذا توی دورهی به دوستان عرض کردیم شما که چند دوره اومدید تا یه تحولی تو زندگیتون ایجاد نکنید از این بحثا و این جلسات و اینا نمیتونید استفاده کنید. باید در فشار باشید. اگه مجردی تا متأهل نشدید نمیتونی اون استفادهی که باید ببری از این جلسات ببری. جلسه موعظه میری، نصیحت میری، همش تکراری شده. بعد میگی برای چه خدا گفته اینقدر تذکر بده موعظه بشو؟ المواعظ و حیات القلوب چی به چه در موقع؟ نه که همش تکراریه، همش خب بلدیم بهش، خب بریم به کاره. چرا؟ چون قرار نگرفتی تو متن واقعه، از متن واقعه نیومدی، کنار وایسادی، از کنار داری تماشا میکنی، به درد نمیخوره، به درد نمیخوره، مبتلا نیست، در رشد، حال رشد نیستی. هر موقع دیدی این حالت برات پیدا شد بدون داری متوقف میشی، بدون از حرکت داری باز میایستی. اما وقتی تو جلسات موعظه قرار میگیری میبینی که جون میگیری، نیرو میگیری، حال میای، کیف میکنی، لذت میبری، به غذا که میرسی با اشتها میخوری، بدون که در حال حرکتی. نشانه این که بخوای ببینی تو چه وضعیتی هستی اینه، بدون در حال حرکتی، بدون در راه، بدون سرعتت خوبه، این بحثو دیگه ما اینجا تمومش کنیم، این دوره رو انشالله دوره